سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ناروی از فرمان طالبان مبنی بر حجاب اجباری زنان افغان به شدت انتقاد کرده است. وزارت خارجه ناروی در بیانیه گفته که طالبان به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی و ایجاد حکومت فراگیر به طور فزاینده بر زنان فشار وارد می کند. انریکتون معاون وزارت خارجه ناروی در این بیانیه گفته که از فرمان طالبان در مورد حجاب اجباری و بیرون نشدن زنان از خانه خشمگین است. طالبان روز شنبه دستور دادند که زنان باید حجاب بپوشند و بی‌جهت از خانه ها بیرون نشوند. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است و امروز در رشته توییت‌هایی گفته که اجباری کردن حجاب برای زنان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیاد از افغانستان است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. با گزارش رسانه‌های ایرانی دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را بیشتر تقویت کنند. در 11 سال گذشته یعنی از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه این دومین بار است که بشار الاسد به ایران سفر می کند. ایران در کنار روسیه متحد عمده سوریه به حساب می آید و از دوام حاکمیت اسد حمایت کرده. و جستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد و همچنان گفت که کانادا تحریم های تازه را بر افراد و شرکت های روسی وضع خواهد کرد. ترودو در ادامه گفته که کانادا سال آینده تعرفه بر کالاهای وارداتی از اوکراین را دور می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20. و جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از دیدارش با مقام های طالبان گفته که زمان بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مشخص نشد. جزئیات در جریان این مجله خبری. در ادامه از عکس‌العمل شمار از زنان افغان به حجاب اجباری از سوی طالبان گزارش داریم.
زنان افغانستان حجاب دارند، نور ندارند.
حجاب اجباری نوعی تعرض در انتخاب سلیقه فرد است.
از افزایش فشارها بر پناهجویان افغان در ایران هم جزئیات خواهیم داد.
ما نفهمیدیم رفتیم ایران، گفتم ایران خوب جایه، ایران از افغانستان بدتر شده بود.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور روسیه از تهاجم غیر موجه کشورش بر اوکراین دفاع کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. توماس نیکلسن فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که نشانه‌ای وجود نداره که بگویه که طالبان چی زمان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز میکنن. آقای نیکلسن این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان در حساب توییتر خود نوشته. جزئیات در این گزارش. تاموس نیکالسن فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که به کابل سفر کرده است گفته که با مقام های طالبان درباره بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم صحبت کرده است. آقای نیکالسن در حساب توییتر خود درباره دیدارش با نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان نوشته است که در این نشست درباره بازگشایی مکتب های دخترانه پرسش شد. بان که در این باره تعهد شد اما هیچ اشاره‌ای به زمان بازگشایی مکتب ها نشد. با این حال وحید الله هاشمی مدیر روابط خارجی وزارت خارجه طالبان با آن که درباره درخواست ها و پرسش های نماینده ویژه اتحادیه اروپا اشاره ای نکرد اما در حساب توییتر خود نوشت که آنها درباره روند آموزشی افغانستان و همکاری اتحادیه اروپا با این روند گفتگو کردند. افزون بر این آقای نیکالسن در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز به موضوع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده است. او در توییت نوشته است که با مقام های طالبان درباره اهمیت باز کردن مکتب های دخترانه نگران اتحادیه اروپا درباره اجباری کردن حجاب از سوی طالبان و پیشنهاد طالبان مبنی بر این که خانه مکان بهتر برای زنان است صحبت کرده است. اما حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته که دو طرف در این دیدار بر تقویت همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا که سبب بهبود زندگی و آسایش مردم شود تاکید کرده اند.
آقای نیکلسن بر ادامه تلاش ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیت بر همسازی زمینه های مسئولی کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود و همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده میتواند.
با توجه به دیدگاه های دو طرف، تفاوت آشکار بین اظهارات مقام های طالبان و آنچه توماس نیکالسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتر خود نوشته است دیده می شود. عزیز معارج دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی میگوید که طالبان در موردهایی که محتوای اصلی این دیدار و آنچه که خواستهای جهان است را با رسانه ها شریک نمی سازند و نشان می دهند که کارها در افغانستان به گونه عادی پیش می رود.
تا وقتی که طالبا امورات داخلی خود را اعمال نکنند، مثلا در ایجاد حکومتداری معیاری و استاندارد و حقوقی، مشروعیت از مردم گرفتن و تامین حقوق بشر مانند حقوق تعلیم، حق تحصیل برای دخترها و پسرها و همچنان خدمات با جامعه بلندلی شرایطی که وا وضع کردن و را عملی نکنه و احترام و رعایت به حقوق بشر بلندلی نکنه تا که وا رو بس بشناسن کدام مفاد را به افغانستان نخواهد آورد.
طالبان در نزدیک به 9 ماه گذشته مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند که انتقادهای تند جهان را برانگیخته است. به تازگی موضوع حجاب اجباری زنان نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نزدیک به 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد اما تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول را از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده است.
توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال پس از دیدار با مقام های طالبان گفته که زمان بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مشخص نشده که طالبان روز شنبه پوشیدن حجاب را بر زنان افغان اجباری کردند. به دنبال عکس العمل های جهانی در امی پیوند زنان شمار از زنان افغان هم واکنش های تند نشان دادن. آنها با فرستادن پیام بر رادیو آزادی به فرمان طالبان مبنی بر اجباری شدن حجاب نگفتند. برخی عالمان دین هم گفتند که وضع چنین قوانین اصل قرآنی ندارد. جزئیات دی گزارش به شما داریم.
زنان افغانستان حجاب دارد، نان ندارد، شرم باد.
این صدای یکی از زنان افغان است که از مشکلات اقتصادی زنان سخن میگوید و از طالبان میخواهد با جای اجباری کردن حجاب چاره‌ای برای سیر کردن شکم مردم به خصوص زنان بسنجند. پس از اعلام فرمان حکومت طالبان در پیوند به اجباری شدن حجاب زنان در افغانستان، شماری از زنان افغانی به این تصمیم طالبان واکنش تند نشان دادند. شماری از این زنان بدون ذکر نامشان با فرستادن پیام‌های به رادیو آزادی گفتند که حجاب اجباری را قبول ندارند.
من انسانم، صاحب اختیار و دارای حقوق انسانی و بشری، نه به حجاب اجباری.
پذیرفتن دین جبر نیست. حجاب اجباری نوع تعرض در انتخاب و سلیقه فرد است. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم کسی بر انتخاب و نوع پوشش ما تعرض یا خودمشکنی کند.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان نسبت به 20 سال پیش تغییری نکردند. زهره نایبی یکی از آنان گفت:
پیام ما بر گروه طالبایی است که شما همان طالبایی 20 سال قبل هستید، اما این را بدانید که ما زنای افغانستان دیگر زنای 20 سال قبل نیست، زنای افغانستان دیگر به عقب بر نمی‌گردند.
این زنان افغان از جامعه جهانی می خواهند که هر چه زودتر وارد عمل شده و محدودیت هایی را که حکومت طالبان بر زنان وضع کردند برطرف سازد. این در حالی است که ملاح بطلا آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا حجاب را بر زنان به گونه اجباری اعمال کند و تا حد امکان زنان باید در خانه باشند. حکومت طالبان روز شنبه 17 سر با صدور فرمان گفت که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در فرمان آمده است که در صورت تخلف مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان با واکنش های در داخل و خارج از کشور روبرو شد. حتی دیدبان حقوق بشر از کشورهای حامی حقوق زنان خواسته است تا در پیوند با این تصمیم طالبان نشست اضطراری برگزار کنند. از سوی دیگر محمد محق که از عالمان دین میگوید که اجابه که طالبان میگویند مبنای قرآنی ندارد.
اگر قرآن مجید مبنا قرار بگیره، موضوع لباس پوشیدن با آزادی های همراه است و حتی قرآن به طور مشخص در باره این که سر پوشیده شده چیزی نگفته در باره دست و ساق و پای خانم ها هم و وضع کدام قوانین و بعد از مجازات اصلا قرآنی نداره.
او افزود که این چنین تاکیدها بیشتر جنبه سیاسی دارد و طالبان این گونه موردها را بیشتر برای تحکیم نفوذ و سیطره خود بر جامعه و وسیله قرار دادن برای سرکوب اعمال میکنند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های را در کار آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شده بود.
از عکس العمل شماره از زنان افغان در پیوند به فرمان اخیر حکومت طالبان در مورد اجباری شدن حجاب در افغانستان شنیدید. اما کدام نوع حجاب پوشش اسلامی است؟ همی پرسش و در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی جواب هم دادن که با شما شریک می سازیم. عزیزه جان نوشته که باید فکرا درست شود، با چادر و حجاب امنیت حاصل نمی شود. عبیبی عصیب نوشته که نتایج بی‌حجابی روابط خانوادگی را برهم می زند. شیوا نوشته که حجاب در چشم مردان است نه در پوشش زنان. و رحمت الله عبیبی نوشته که حجاب را که طالبان اسلامی خواندند خلاف اسلام و حقوق بشر است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا کرده که در نتیجه درگیری میان نیروهای این جبهه و طالبان در برخی از مناطق بغلان 27 تن کشته شدند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. پیش از این هم جبهه مقاومت ملی چند روز پیش گفت که در جنگ با طالبان در پنجشیر تلفات به طالبان وارد کردند. طالبان میگویند که وضعیت در این مناطق عادی است و هیچ یک از افرادشان کشته نشده. ادعای دو طرف تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید هم نشده، اما این موضوع را ما به تحلیل گرفتیم و در گفتگویی که با طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی داشتم نظرش را در مورد ادعای دو طرف پرسیدم.
من فکر میکنم که بهتر بود که هر دو طرف اول اهداف خود را تعیین کنند و ببینند که آیا از راه صلح حل میشه. برازی که در اینجا ما از هر دو طرف قربانی داریم، از هر دو طرف خبرها یقینی نیست. طالبا هم ایره کم نشان میتن و او طرف دیگه هم ارقام و اعداد که میته معلوم نیست در حقیقت. اما ایره میفهمیم که جنگ است، نارامی است. آیا این جنگ برازی است که نیروهایی که در پنجشیر هستن تمام افغانستان تسخیر کنن؟ اگر به این است معلوم باشه که ما در یک جنگ داخلی بسیار دراز مدت و خطرناک بر افغانستان داخل میشیم، آیا این است که اینا میخواین که در قدرت سهیم باشن؟ اگر میخواین در قدرت سهیم باشن، چرا نمیمانن که جناح سیاسی مذاکرات را پیش ببرن همراه طالبان؟
طالبان ادعا میکنن که در تمام گوشه و کنار افغانستان امنیت تامین کردن. این نوع مقامت ها، این نوع درگیری هایی که کوتاه مدت هم باشه، چقدر میتونه به خود طالبا درد سرساز شوه؟
طالبا به نظر ما امیال ضعیف هستند، به خاطر که امنیت تامین نکردند. کلانترین مشکل ما و مشکل تمام جناها داعش هست امروز. حالا ای وضعی که ما بریم مسئله داعش حل کنیم، مسائل اساسی محو تروریسم از افغانستان حل کنیم، اینجا دو جناح هست که جناح مقاومت که هست اهدافش درست تعریف نشده و هیچ از نگاه سیاسی اینا یک بلوغ کافی به نظر من ندارن. سخنگویانشان مبالغه آمیز گپ میزنن، از طرف طالبا هم پنهانکاری میشه. در حقیقت به این شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
فرهادی صاحب، از مردم اگه صحبت کنیم، مردم محل در پنجشیر از بدرفتاری پس از درگیری ها شکایت میکنن. اگر افراد وابسته به جبهه مقاومت جنگای چریکی میکنن و دوباره از محل میرن، مردم خانهایشان تلاشی میشه و ادعا میکنن که بازداشت ها شروع میشه. تأثیری همه بر مردم چیست؟
اینم است که در حقیقت اهداف درست تعیین نشده، یک ترق و پرق در این طرف جنگ میکنن، مردم محله در جنجال مندازن. ببینین از دو طرف اینجا نفر کشته میشه و افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی میره و این نه تنها به مردم محل، به اقتصاد محل سبب میشه، بلکه بسیار تاسف است. بسیار تاسف است که در اونجا حقیقتا مردم کشته میشه.
طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تهاجم غیر موجه کشورش بر اوکراین دفاع کرده. پوتین در مراسم روز پیروزی بر آلمان نازی گفته که تهاجم بر اوکراین به هدف دفاع از روسیه صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که برای دفاع از آنچه مادر وطن خوانده، حمله کشورش بر اوکراین قابل توجیه است. پوتین در مراسم 77مین سال روز پیروزی در برابر آلمان نازی امروز در میدان سرخ مسکو ادعا کرد که ناتو تهدیدها را در مرزهای روسیه افزایش داده بود، بنابراین او به عنوان اقدامهای پیشگیرانه بر اوکراین هجوم آورد. این سو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که قربانی 8 میلیونی شهروندان این کشور در جنگ جهانی دوم فراموش نخواهد شد، اما او تاکید کرده که اوکراین به زودی از دو روز پیروزی جشن خواهد گرفت. زلنسکی افزود که اوکراین به دفاع از خودش در برابر تهاجم روسیه ادامه خواهد داد.
تهاجم روسیه جنگ میان دو اردو نیست، این جنگ میان دو دیدگاه جهانی است. یکی بربریت که موزیم فیلسوف ما را هدف قرار می دهد و فکر می کند که فلسفه ما را نابود می کند. این برایشان آزاردهنده، ناشناخته و هراسناک است. مهم این است که ما مردم آزاد هستیم و برای خود پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش گفت که روسیه هم ارزش‌ها را در مورد قربانی‌های جنگ دوم جهانی فراموش کرده. در حال از 9 می به عنوان روز پیروزی در برابر نازی‌های آلمان تجلیل می‌شود که اردوی روسیه حملاتش بر بندر آزوف در ماریوپول را شدت بخشیده. تخمین می‌شود که تا 2000 سرباز اوکراینی با شمار از غیر نظامیان در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال گیر ماندند. قماندانان نظامی اوکراین گفتند که تا آخرین لحظه از ماریوپول دفاع خواهند کرد. آنها تاکید می‌کنند که به گفته ایشان نیروهای اشغالگر روسی را از اوکراین خواهند راند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در نشست مجازی با رهبران گروه 7 هم اشتراک کرد. اشتراک کننده‌ها تهاجم روسیه بر اوکراین را بی‌دلیل، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خواندند و آن را نکوهش کردند. اکنون جنگ اوکراین وارد 10مین هفته شده و با وجود تلاش‌ها و قدرت‌نمایی‌های روسیه تا اکنون اردوی این کشور پیشروی قابل توجهی در جنگ نداشته و هیچ شهر یا منطقه مهم را اشغال نکرده است.
بیشتر از خبر.
سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد خرسندی شما را از دهقانان از حاصل خرما در ولایت نیمروز.
12,000 کیلو خرما خوب و خراب ما برداشت کردیم که به مبلغ 5.5 لکب خانی عاید ما بوده.
چند پیام از شنونده ها.
طی مدتی که امارت آمده حقوق متقاعدین پرداخته نشده، فامیلا نهایت دچار مشکلات هستند.
این همه تا لحظات بعد دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. سازمان عفو بین الملل میگوید که حکومت طالبان در پی ناپدید کردن کامل زنان از جامعه است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان بر رادیو آزادی گفت که حجاب اجباری و محدودیت روی بیرون شدن زنان از خانه نگرانی های آنها را خیلی افزایش داده است. حکومت طالبان روز شنبه برای پوشیدن حجاب اجباری و خانه ماندن زنان دستور داد. با سمیرا حمیدی از سازمان عفو بین الملل در این مورد گفتگو کردم و نخست پرسیدم که از این دستور تازه طالبان تا کدام حد نگرانی دارد.
سازمان عفو بین الملل در قبال فرمان یا اعلامیه تازه گروه طالبان در قسمت پوشش و یا ایجاب اجباری بالای زنان و دختران در افغانستان و همچنان تاکید بالای از این که بدون ضرورت زنان اجازه ندارن از خانه بیرون شوند واقعا نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف حقوق بشر میبینیم، این همچنان خلاف حقوق بشر بین المللی است که قوانین بین المللی که افغانستان یک مملکت است که قوانین امضا کرده. ما متاسفانه نگرانی ما ای است که طالبان بار بار برخلاف وعده ها و صحبت هایی که در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان داشتن، بار بار برخلاف از او وعده ها و از او تعهدات عمل میکنن. ما در ماه عمل چند هفته گذشته شاهد یک بار دیگه بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را بودیم.
بله بانو امیدی، فرمان تازه حکومت طالبان تا کدام حد با معیارهای جهانی و اسلامی در مغایرت قرار داره؟
این تصمیم جدید یا فرمان جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر نشان میده. متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمیبینن، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارن و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خاطر بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
و با باور شما بیشترین نگرانی ها از کدام طبقه زنان در افغانستان با این فرمان بیشتر شدند؟
ما واقعا نگران سرنوشت او زنان و دختران هستیم که هیچ مرد در خانه خود ندارن، مجبور هستن براین کار بکنن و متوجه فامیل خود باشن. ما همچنان هیچ نوع کار خلاف حجاب و خلاف اسلام و خلاف البته فرهنگ را که زنان و دختران افغان در سالهای گذشته انجام داده باشن نیستیم و این استفاده حجاب و دلائل گفتن که ایره ما مطابق اسلام فرمایش دادیم، این همش یک بهانه‌گیری است و آوردن فشار بالای نیم نفوس افغانستان است. هیچ نوع بی‌حجابی و هیچ نوع خلاف‌ورزی توسط زنان و دخترها در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنند و اون‌ها را از صحنه ناپدید بسازن.
سمیرا حمیدی بود، کمپاینر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اینجا رادیو آزادی است. با وجود رکود اقتصادی در افغانستان، شمار از باغداران در ولایت نیمروز از رونق یافتن حاصلات خرما خوشحالند. در این گزارش با یک باغدار محلی صحبت شده که چگونه توانسته با وصف مشکل اقتصادی زندگی را برای خود و چند تن دیگر تغییر دهد.
در بیش از 8 ماه گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، خبرهای زیادی منتشر شده در مورد افزایش فقر، بیکاری و خطر گرسنگی در مناطق مختلف افغانستان. اما برخی از باغداران محلی در ولایت نیمروز میگویند که با وصف مشکلات اقتصادی توانستند که زندگی را برای خود و شمار دیگر در قریه هایشان هندک در جهت مثبت تغییر دهند. یکی از آنان حاجی قادر بلوچ است. که در روستای نکجوی ولایت نیمروز نخلستان خرما دارد به بزرگی 15 جریب زمین. حدود 4 سال پیش ریاست زراعت نیمروز به این باغدار 42 ساله 4000 نال خرما داده بود. او به رادیو آزادی میگوید که امسال بیش از 10000 کیلو خرما به دست آورده.
بسیار خوشحال هستیم که امسال از حاصلاتی که از رخت خرما داشتیم نظر به سالهای قبل که به کمبود آب مواجه بودیم در این منطقه امسال حاصلات خوبی با افتتاح بند کمال خان داشتیم، چون آب به موقع برای کشاورزان به دسترسشان قرار گرفت تا توانستن که حاصلات خود را به موقع به دست بیاورند.
آجی قادر بلوچ میگوید که توانسته که برای چند نفر دیگرم زمینه کار فراهم کند.
به تعداد 210 دانه نهال خرما را تا 3 سال گذشته که اینها را به زینه رسیدگی زیاد کردیم. به خاطر کمبود آب نتانستیم به همشان رسیدگی بکنیم. به حاصلاتی که تا حال به دست ما رسیده تعداد 12000 کیلو خرما خوب و خراب ما برداشت کردیم که به مبلغ 5.5 لکف خانی عاید ما بوده و پرسنلی که در اینجا کار میکنم به تعداد 14 نفر همراه با باغبان و کارگرهای که اونجا مصروف بودن و تراکتوروان در مجموع 14 نفر پرسنل اینجا کار کرده.
فواد عمر یک باغدار دیگر در نیمروز با حاجی قادر هم نظر است.
خرما یکی از میوه هایی است که در ولایت نیمروز در طبق آمار و اقلیمی میتونیم در اینجا زر بکنیم و کشت بکنیم. خرما از جمله میوه هایی است که در ولایت نیمروز میتونه حاصلات خوبی داشته باشه. عناب هم به همین منوال و سایر میوه ها که میتونه نال های اینا را ریاست زراعت ولایت نیمروز تهیه بکنن از مرکز، نال های خرما و سایر نال ها را برای دهقین و زارعین ما بفرستند.
حمد صابری از حکومت مخلوی افغانستان به حیث مدیر ترویج ریاست زراعت نیمروز در سمتش باقی مانده است. او به رادیو آزادی میگوید
در مرکز شهر زرنج 7000 نهال خرما را برای 25 جریب زمین توزیع کردیم. همچنین در ولسوالی چهارپرچک هم در حدود 25 جریب زمین 7000 نهال خرما را توزیع کردیم و همچنین در ولسوالی کنگ هم در قطعه 25 جریبه مقدار 7000 نهال توزیع شده که جمعاً در ولایت نیمروز 21000 نهال در 75 جریب توزیع شده که غرس شدند.
ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان یک از ولایت‌های زراعتی است. یک از شکایت‌های همده باغداران کمبودی آب است. با واسطهان برخی مانند حاجی قادر بلوچ میگویند که زمین‌های ریگی در نیمروز برای رشد و پرورش نخلستان‌های خرما مساعد است.
پیام‌ها و نظریات شما
از ولایت کاپیسا هستم، در کابل زندگی میکنم. از خیشای ما در نمی حکومت پیشی بود، پیشنگه بود و نمی ایران هم رفته بود. از ایران پس آمد نمی دان خانهشان گرفتنش را موتر انداختنش را نجر مرده و زندهش را گم کردن. ولی هرچی که زنش میره عرض میکنه میگن ما خبر نداریم، می نمی دیدی واقعی را ما با چشم دیدیم.
بنده یکی است متقاعدین دوره جمهوریت هستم. دو سال حقوق تقاعد خود قبل از فرار آقای غنی بر ما پرداخته شده، ولی در تای مدتی که امارت آمده حقوق متقاعدین پرداخته نشده. فامیلا نهایت دچار مشکلات هستند، زندگیشان خیلی رقتبار است. همو جوانکایی که هم آسای دست پیری اینا شده باشه بار دوش شانه هایشان شده.
اینجا یک 4000 ترکمن هستیم، مهاجرم یک 2300 خانه مهاجر هستیم. اینجا غریبی هم نیست، کارم نیست، بیکاری هست، هیچ کار مارم نیست. همینجا نمیفهم ما مردم چی کار کنیم. یک کمک هم ما مردم کمک درست حسابی کمک نمیشه. بیوه هست، صغیر هست، بیچاره هست، باید رسیدگی شو.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار هر یکتان در این بخش مجله خبری حاضر. شب و روز خوش داشته باشید.
د در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.